Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جبر و اختیار به حمد الله ازش فارغ شدیم. امروز یه بحث دیگری رو شروع می‌کنیم تحت عنوان بدا. بدا یکی از مختصات عقیده شیعه امامیه هست. اهل سنت هم بدا رو به ما ایراد میگیرند و میگن شیعیان یه همچه اعتقادی دارند، ولی ظاهراً فهم درستی نشده بدا در نزد اهل سنت که ایراد بر ما گرفته میشن. حالا ما بدا رو توضیح میدیم، ببینید شما آیا ایرادی تا آخر بحث میشد بهش وارد کرد یا نه. ببینید، یک در واقع تناقضی وجود دارد و اون تناقض این است که در روایات آمده است از یک طرف فرمودن که جف القلم ازلن، قلم چه شده است؟ از ازل دیگه خشکیده است، یعنی قلم تقدیر، قلم سرنوشت، قلم قضا و قدر، قلم حکم الهی، جف القلم، قلم خشکیده است، یعنی همه چیز معلوم و معین و مقدره، هیچ چیزی تغییر نمی کند. این از یک طرف، یعنی همه حوادث و مقدرات معلومه. از طرف دیگر آیاتی داری که خدا یمحو الله ما یشا و یثبت، روایاتی داریم اگر کسی صدقه بدهد، صله رحم کند، دعا کند، رزقش زیاد می شد، اجلش تأخیر می افتد، بفرمایید که دفع بلا ازش می شد. از اون طرف اگر بعض اعمال زشت را انجام بدهد، قطع رحم کند، مرتکب بعضی از معاصی بشد، عمرش کوتاه میشد، روزیش کم میشد. خب این یک تناقض شد. جف القلم، همه چیز معلومه، نوشته شده است، مکتوبه، و قلم خشکید، یعنی دیگه قلم نمی نویسد، قلم تقدیر خشک شد. از اون طرف میگد یه اموری بستگی دارد به اعمال و رفتار انسانها کم و زیاد میشه، رزق و روزی و بلا و عمر و استجابت دعوات و اینا. و از این طرف آیم میگه یمحو الله ما یشا و یثبت، اون چیزی رو که خدا بخواد محوش میکند و اون چرا که بخواهد ثابت میگذارد، یعنی اون چی که در تقدیر، بعضی از تقدیر نوشته شده را خدا محو میکند، پاکش میکند، یعنی صورت مسئله عوض میشه. صورت مسئله که عوض شد، جوابش هم به طبع عوض میشه. و یثبت، هرچه را بخواهد پاک می کند، هرچه را بخواهد ثابت می گذارد. درست شد؟ خب این تناقض را چه جور حل کنیم؟ جف القلم یا این که نه؟ از اون طرف یهودی ها قرآن ازشون نقل می کند، قالت اليهود يد الله مقلوله. یهودی ها میگن دستای خدا بسته است. قل قل داره، زنجیر شده، دست بسته است خدا، یعنی دیگه خدا نمیتوند کاری کند. یعنی چه خدا نمیتوند کاری کند؟ سوره مائده آیه 64. یعنی خدا او تقدیر و سرنوشت اولیهی که در اول خلقت مقدر کرده همونه، چیزی اضافه کم و زیاد نمیشد. اونی که خدا نوشته ید الله دیگه مقلول است، دیگه خدا نمیتوند کاریش کنه، دیگه خدا نمیتوند کم و زیادش کند. توجه میفرمایید؟ هرچه نوشته. و لذا یهودی ها میگن مثلا ما قوم بنی اسرائیل نژاد برتریم، نژاد برگزیده هستیم، ما تافته جدا بافته هستیم، هر کاری که بکنیم، هر غلطی هم که ما بکنیم، بازم ما تافته جدا بافته ایم، بازم ما نژاد برتریم. توجه میکنید؟ چون این در تقدیر الهی چنین نوشته شد. قرآن کریم قبول ندارد این را، ید الله مغلوله را نمیپذیرد، بلکه در مقابلش میفرماید خدا یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. سوره رعد آیه 39. خدا هر آن چه را که بخواهد چه میکند؟ محو میکند از لوح تقدیر، هر چه را که بخواهد ثابت میگذارد. و عنده ام الکتاب، یعنی با این نظریه تقدیری که غیر قابل تغییر است که یهودی ها میگن و میگن دستا خدا بسته، ما گناه بکنیم قوم برگزیده ایم، ثواب و عبادت هم بکنیم قوم برگزیده ایم، خدا نمیتوند دیگه ما رو که انتخاب کرد دیگه از ما جدا بشد، دیگه انتخاب کرده ما برتریم. قرآن میگه نه، دستای خدا بسته نیست، دستای خدا بازه. یمحو الله ما یشاء، هرچی رو بخواد از ام الکتاب، از لوح محفوظ، از لوح تقدیر و سرنوشت انسانها در اصل اعمال و رفتار و کردار انسانها پاک میکن، بر میداره، هرچی رو بخواد میگذارد باشه، کم و زیاد میشه. این آیه. یا آیه دیگر، کل یوم هو فی شأن، خداوند عز و جل هر روز در کاری است، فی شأن، شغلی دارد، کاری دارد. سوره اعراف آیه 158. یعنی تغییر و تحول واقع می شد. یعنی این نیست که نه، کل یوم هو فی شأن، هر روز ممکنه تغییراتی احداث بشه، هر روز. و خدا یک شغل او را از شغل دیگر باز نمی دارد. خدا که من مستش من شما نیست که دو سه تا کار نتوند با هم انجام بده. خدا قدرت بی نهایت است، در آن واحد می تواند شغلها و کارهای متعددی رو انجام بدهد. بنابراین این تفکر یهودیت رو قرآن کریم نمیپذیرد. بدا در همین رابطه است. یعنی شما اگر پذیرفتید یمحو الله ما یشاء و یثبت میشه بدا. شما اگر پذیرفتید که مثل اون روایاتی که زیادم داریم دیگه، دیدید حتما، مثلا بله دیدند خارکنی رو که خارکنه داشت میرفت و تعجب کرد عیسی مسیح و گفت که این خارکنه کجا میره خار بکند، این به شوم نرسیده مرده است. خارکنه رفت و تا اینا نشسته بودن برگشت و زنده هم بود. صدایش زد گفت بیا اینجا ببینم آمدش. گفت چه کردی؟ مثلا گفت خاله پیری داشتم سرکشی بش کردم، احوالی ازش پرسیدم. یا بفرمایید که چه؟ گفت بذار زمین بار خاری رو که داری، خارها رو گذاشت زمین، ماری از توش آمد بیرون. گفت این مار موظف بود تو رو بزند و تو بمیری، اما تو این سله رحم رو که کردی مرگ تو به تأخیر افتاد. توجه می‌فرمایید؟ این میشه بدا. اونی که مقدر بود عوض شد، این میشه بدا. یا و از این قصه ها و از این روایت ها فرض بفرمایید که دارد نانی گرفته بود و داشت می آمد و نان رو دید سگ گرسنه ای هست و نان رو جلوی سگ گرسنه یه تیکه انداخت و بعد آمد گرگ بچه‌شو برد و دنبال گرگ رفت و خدا دستور داد به گرگ بچه رو زمین بگذار، یا چه بچه از دهان گرگ گرفته شد و جواب آمد لقمتون به لقمتن، یه لقمه در راه ما دادی یه لقمه از ما گرفتی. اون لقمه ای که جلوی سگ انداختی گرگ، فرزندت قرار بود لقمه گرگ بشد. اون صدقه‌ای که اونجا دادی ولو به حیوان اونم صدقه حساب، اینجا بچت نجات پیدا کرد. اینا میشه بدا. یعنی این طفلی که قرار بود در نوزادی طعمه گرگ بشود، با یک لقمه نان پدر یا مادرش که به حیوانی داد نجات پیدا کرد. اینا تو روایات ما هست، تو روایات اهل سنت هم هست، نه اینکه اونا نداشته باشن. تو بخاری و مسلم و اینام تو صحاح اهل سنت هم هست. خب اینا توجیهش چجوریست؟ تنها راهی که برای حل اینا وجود داره مسئله بداست. به عبارت دیگر، هنوز من خود بدا رو معنی نکردم و دارم ضرورت بحث رو به شما میگم. به عبارت دیگر، شما این بحثی که دارید ضرورتش رو بخوام خدمت شما عرض کنیم، هیچ راهی وجود ندارد برای توجیه این روایات مگه این راهی که به شما عرض کرد. شما بدا رو بپذیرید، بله، و الا اگر بدا پذیرفته نشود همه این مطالب دچار اشکال خواهد شد. پس این ضرورت بحثه که آقایون بهش توجه کنن. خب بدا، بیام حالا یکی یکی بریم جلو. در لغت بدا یعنی چه؟ بدا اولا ممدوده، مثل سما با مد، سما بدا. در لغت اسم مصدر از ماده بدع یبدو بدون، بر وزن طلب یطلب طلبن، بدع یبدو بدون، مثل طلب. معنای لغویش یعنی چی؟ یعنی زهره، یعنی زهره، ظهره یعنی آشکار شد، ظاهر شد، روشن شد. اطلاق میشد بر آنچه که از رأی برای فردی ظاهر میشه. مثلا کسی یه اندیشه خطایی داشت، حالا از اون اندیشه خطا بر میگرده، میگن بدا لهو، یعنی ظهر خطا اون اندیشه سابق و لذا برگشت از اون اندیشه‌ای که خطا بود. خب مثلا فرض کنید یه کسی قائل به کسب، نظریه کسبی که گفتی، بعد از این نظریه کسب عدول میکنه، برمیگردد میاد به نظریه الامر بین الامرین، میگن بدا لهو و این نظریه رو اختیار کرد. اگر بخواهید در فعل استعمالش کنید باید با لام جاره بیاد. صاحب قاموس اینجور میگه: بدا، طلب، بدع، بدون، بداءن و بداءتن و بدون. یعنی چی؟ یعنی ظهر، آشکار، روشن شد. ابدیته یعنی ازهرته، ابداعش کردم یعنی اظهارش کردم، یعنی اون رو ظاهر کردم، نشونش دادم. بدوات الشیء یعنی اول ما یبدو منه، بدوات الشیء یعنی آغاز هر چیزی رو، آغازی که ظاهر میشه و بهش میگن بدوات الشیء. مثلا فرض کنید گیاهی که تازه از زیر زمین جوانه کرده بیرون آمده، اینا میگن بدوات الشیء. هر چیزی آغاز ظهورش رو بهش میگن بدوات الشیء. باد رعی یعنی ظاهرهی. بدا لهو فی الامر بدون و بداعتن یعنی نشأ لهو فیه رأیون، یعنی یه رأی جدید براش پیش آمد. قبلا یه فکری داشت، حالا فکرش عوض شد، فکر دیگری داشت. و هو ذو بدوات، این آدمیست که تون تون چه میشه؟ نظرش عوض میشه، میخواد این کارو بکنه، بعد میگه نه این یه کارا، بعد نه سومی رو، بعد نه چهارمی را. کسی که هی فکرش عوض میشه، راهش عوض میشد، اینا بهش میگن ذو بدوات. این تو قاموس. خیلی خوب، مثلا شما میگید بدا لنا سور المدینه، میگین دیوار شهر برای ما، از سفر می آمدیم نزدیک شهر رسیدیم، بدا لنا سور المدینه، یعنی دیوار شهر برای ما چه شد؟ آشکار شد، ظاهر شد، روشن شد، دیدیم. یا بدا لنا وجه الرأی، یه مسئله ایست نتونستی حلش بکنی، میپرسی، تأمل میکنی، دقت میکنی، شروع رو نگاه میکنی، حواشی رو نگاه میکنی، مسئله حل میشد. مسئله که حل شد میگی بدا لنا وجه الرأی، علت این رأی که چرا این حرف زده شده است، الان وجهش برای ما چی شد؟ آشکار شد، روشن شد، حالا مطلب رو فهمیدیم. آیه شریفه رو ملاحظه کنید: بدا لهم سیئات ما عملو، و بدا لهم سیئات ما کسبو. اینا دوتا آیه است. میگه در روز قیامت او کارهای زشتی که عمل کرده اند یا اون سیئات و زشتی هایی که کسب کرده اند براشون در روز قیامت چه میشد؟ ظاهر میشه، آشکار میشه، روشن میشه. یا این شعر، حالا چون در لغت عمرو بن عبدالعزیز ابو ربیعه، این یه مصرع شعر، بدا لی منها معصم حین جمرت و کف و خزیب زینت به بنانی. اجمالش رو عرض میکنم. میگد که آشکار شد از اون خانم برای من اون دستبندی که داشت، حین جمرت و کف و خزیبن، وقتی دستش رو داشت تکان میداد، اون دستی که چه شده بود؟ روی دست، کف دست روش نقاشی شده بود و زینت به بنانی، و انگشتانم انگشتان نقاشی شده ای بود. بعض زنهای عرب کف دست و انگشتانشون هم مثل زنهای هند، بعض زنها نقاشی میکنن، تصویر میکشن. میگه اینا زهر بدالی منها، یعنی از اون خانوم برای ما این امور ظاهر شد، آشکار شد، دیدیم اینا را ازش. توجه میفرمایید؟ خب، یا فرض بفرمایید که آیه قرآن بخونیم، زمر، سوره زمر آیه 48، و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. برای اونا از خدا روشن شد اون چیزی که اینا حسابش نمی کردند. آنچرا که حساب نمی کردند، توجه می فرمایید، از جانب خدا برشون روشن شد، ظاهر شد. خب، این آیات و معنای لغوی. اگه جامعه اشتراکی برای موارد استعمال کلمه بدا بخواهیم در نظر بگیریم، اون جامعه اشتراکی ظهوره. یعنی هر جا بدا به کار میره به معنی ظهوره. حالا ظهور عمل باشد، ظهور اعمال باشد، ظهور فکر باشد، ظهور اندیشه باشد، هر چه که باشد میشه ظهور. بنابراین اگر در ظهور رأی به کار میره اشکالی نداره، درسته، اما باید قرینه داشته باشه که اینجا رأیه. اگر در ظهور عمل به کار میره همینجور، اگر در ظهور اعمال ما در روز قیامته همینجور. معنایی که مشترک بین همه معانیش هست اون معنا میشد ظهور. خب، اگر بخواهید به خدا نسبت بدهید باید با حرف جر باشد، مثل بدا لله، یا مثل این آیهی که خوندیم بدا لهم من الله. ترجمه می فرمایید؟ می بایست که با حرف جر باشد تا بشود به خدا نسبت داد. خب، بدا لله کذا یعنی چی؟ یعنی برای خدا ظاهر شد؟ خدا تا حالا نمیدونست، حالا فهمید؟ اینا که در مورد خدا معنی ندارد که، اینا برای ما انسان ها معنی داره. علممون ناقصه، جاهلیم یه مطلبی رو میفهمیم روشن میشه برامون. برای خدا که علم مطلق است که جهل معنی نداره. پس بدال الله کذا یعنی نه برای خدا ظاهر شد این مطلب، یعنی تا حالا خدا نعوذ بالله نمیدانست، حالا از این به بعد فهمید. اوی که دیگه خدا نیست که، خدا قراره علم چه باشد؟ مطلق باشد. علم مطلق که نمیتوند اینجور باشه که. درست شد؟ پس معنای بدال الله کذا یعنی خدا این مطلب را که تا حالا نبود در عالم وجود بروز و ظهور به او داد. ببینید یه وقت انسان نبود، خلقت انسان نبود، خدا آدم ابوالبشر را آفرید. خیلی خوب، این میشه بدال الله این که آدم را آفرید. ان یخلق آدم یعنی چی؟ یعنی تا حالا خدا آدم نیافریده بود، حالا خدا اراده کرد که خلقت آدم از او به بروز و ظهور برسد. توجه کردید؟ برای خدا باید اینجور معنا کنید، ولی اگه بخوای معنا کنی خدا تا حالا نمیدونست حالا فهمید، با علم مطلق چه دارد؟ تعارض داره. و اهل سنتی که به ما شیعه ایراد میگیرن، رو همین جهت ایراد میگیرن، میگن شیعیان قائل به بدا هستن. بدا یعنی زهره، بدا لله یعنی زهره لله، یعنی برا خدا حالا آشکار شد، خدا تا حالا نمیدونست حالا فهمید. این باطله، ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم خدا تا حالا نمیدونست حالا فهمید، حالا ظاهر شد برش، انکشاف پیدا کرد. اگه معنا این باشه با این مردوده، قطعا مردوده، ما اینو قبول نداریم. علم مطلقه، علم مطلق که نمیدوند چیزی رو ندوند برش ظاهر بشه، آشکار بشه. بنابراین بدال الله کذا یعنی بروز پیدا کرد در عالم وجود چیزی که قبل از آن موجود نبود و وجودش ارتباط تام دارد به ذات ذوالجلال. درست شد؟ خب ربطش به خدا چیست؟ ربطش به خدا این است که به خوبی این دلالت می کند بر قدرت تامه و کامله الهی و مشیت دائمه خداوند بر تغییر دادن حوادث، حوادثی که مقتضیاتش موجوده. لکن خدا یه حادثه‌ای که قرار بیفته این را ازش جلوگیری میکنه، یه چیز دیگه جاش واقع میشه. توجه کردی؟ خب حالا مثال خیلی دارد، حوادثی که خدا جلوش رو میگیرد به جای اون حادثه دیگری واقع میشه. شما چقدر مریض دارید که مریض بدحال که گمان میکردن ساعتی دیگه میمیره تا صبح حالش خوب میشه، پرستاری که بالا سرش پرستاری میکرد چه میشه؟ صبح مرده است. مردم منتظر مرگ او بودن، این مرد. توجه کردید؟ این میشه بدا. خب این میتواند یکی از مسائل، او سالم بود، هیچیش نبود، اما این یکی مردم منتظر مرگ این بودن، اون مرد، سالمه مرد و این خوب شد، این بلند شد راه افتاد اومد تشییع جنازه اون مرده. تموم شد. تعجب می‌فرمایید؟ حوادث در عالم میتواند چه کند آقا؟ تغییر کنه، عوض بشه. همه چیز، حالا مرگشو برای شما مثال زدم. و قص علی هذا باب فعلله و تف. برو جلو. شما میگه که او شعر رو بخونید. پسران وزیر دانشمند به گدایی به روستا رفتن. روستا زادگان چی؟ آمدن رسیدن به وزارت. درسته؟ بچه های آقای وزیر درس نمیخوندن. فکر میکردن همیشه باباشون وزیره. خیلی خوب. پدره افتاد از وزارت، مال موروثیشون هم خوردن، تموم شد. حالا باید چیکار کنن؟ باید برن گدایی. رفتن گدایی. تو شهرم که کسی به اینا پول نمیداد، میشناسنشون. مجبور شدن به گدایی برن به روستا. پسران وزیر دانشمند به گدایی به روستا رفتن. روستا زادگان فقیر و چه درس خوندن، آمدن رسیدن به وزارت کی؟ پادشاه. یعنی عوض شد مطلب. توجه میکنید؟ چقدر شما دیده اید مراجعی که بروز و ظهور کردن، غالبشون از دهات بود، بچه دهاتی بودن، آمدن رسیدن به یه مقامات علمی و ریاست هایی که اصلا کسی باورش نمی شد. خب همین آستابالحسن خودمون اصفهانی، مرحوم آیت الله آستابالحسن اصفهانی مدیسه ای، مدیسه را چقدر جمعیت داره؟ همین حالا شاید 1000 نفر جمعیت نداره مدیسه. من عیدیه رفتم، همین حالاش یه ده هست. حالا اسمش گذاشتن شهر فلان، اسم جدیدم روش گذاشتن، شهر با یه ده دیگه، دوتاشو گذاشتن شهر باغشاد. خیلی خوب. ولی مدیسه همین حالاش یه ده است. حالا 100 سال پیش که آستابالحسن، بیش از 100 سال پیش از مدیسه آمده بیرون، اصلا چقدر جمعیتش بوده؟ یه بچه دهاتی یتیم، مادرش کار کنه، خرجشو بده برو اصفهان درس بخون، بیاد اصفهان تو مدرسه میرزا حسین، بعد از تو مدرسه میرزا حسین برد نجف، نون نداشته بخوره، زن و بچهش یه وقت گوشه مسجد چه بودن؟ مسجد سهله، جا نداشت زن و بچهشو بره، پول کرایه اتاقش نداشت. یهو شد مرجع اعلی شیعه، ردیف اول. آغازیا، ناینی، عاشق عبدالکریم در ایران، هیچ که به گرد ریاستش هم نمی رسید. اینا را همه را خونه نشین کرد. از لحاظ ریاست با او درس میگفتن اینا، ریاستش او میکرد. یه بچه دهاتی نجف اومده بود، شاید کسی نگاهش هم نمی کرد، اما رسید به کجا؟ اینه شما چه میگید؟ یه بچه دهاتی بیاد به اینجا برسن. و از اون طرف آقازاده هایی که مجبور شدن برن به گدایی. توجه میکنی؟ بنابراین اینا یعنی خداوند اینجور نیست که با کسی، با طبقه ای، با افرادی عهد و پیمان داشته باشند که اینا قرار همیشه سوار باشند الى یوم القیامت. نه، خیلی ها سوار شدند و چه شدن آقا؟ پیاده شدن. بنابراین اونایی که سوارن خیلی باد تو قبقب نندازن، قصه قرار تغییر کند. گفت رو در قصر کویت، من ندیدم، شنیدم این جمله نوشته شده است، دارالاماره کویت، جمله مال امیرالمومنینه: لو دام لغیرک لم یصل الیک، اگر این برای غیر تو دوام داشت به تو نمی رسید. همین که به تو رسید معلومه برای تو هم تمامی ندارم. خیلی خوب، اینا میشه بدا. یعنی خدا نگفته قراره همیشه یکی وضعش خوب باشه، همیشه یکی بالا باشه، همیشه یکی رئیس باشد، همیشه یکی، نه، دنیا در گردشه. مال رو خدا میگه قرار دادیم دولتن بین الاغنیاء منکم، میچرخ، دولتن یعنی در گردش، تداول داره، تداول و گرد، مثل توپ فوتبال که پاسکاریش میکنن. مالم امرو پیش اینه، فردا پیش اونه، پس فردا پیش اونه، میچرخ، قرار نیست تا ابد یه عده وضعشون خوب باشه، میلیاردر باشه. اینقدر آدم میلیاردر افتاد، اینقدر آدم گدا شد میلیاردر، که توی همین انقلاب شما خیلیشون رو دیدید دیگه، آمدن یه موتور داشته حالا میلیاردر شد. خیلی خوب. و قص علی هذا، اینا بداست. ترجمه می‌فرمون تمام اینا یا بسیاریش با بدا حل میشن. یعنی خداوند اگر کسی اعتقاد دارد که سرنوشت بسته شده ایست و جف القلم و همه چی تمام شد، نه، دست خدا بازه، خدا کم و زیادش میکنه، حذف و اضافه میکنه، یه چیزایی رو پاک میکند، یه چیزایی رو مینویسند. به چه عنوان؟ با عمل کرده ما. ما اگه عمل کرده من صحیح باشد می نویسه برو جلوتر، عمل کرد خطا باشه میگه اینو پیادش کنید، بسه دیگه. توجه میکنید؟ یعنی با خود عمل کرده ما، اون مقدرات ما یه رابطه چه دارد؟ یه رابطه معادله داره، طرفینیست. عمل کرده من صحیح باشد، خدا نه اونایی که برام مقدره اضافه برام میگذارد. عمل کرد خطا باشد، نه تنها اونایی که برام مقدره بهم نمیدد کمشم میکند. بستگی دار، این میشه بدا. یعنی شما اگر اعتقاد پیدا کردید که خدا اینجوری میتواند چیکار کند؟ دستش در تقدیرات امور باز است. بنابراین خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. هیچ کس عزیز دردانه خدا نیست. هر که تو راه مستقیم رفت، ان تنصر الله ینصر. اگر شما دیگه تو راه مستقیم نرفتید، یاری خدا نکردید، خدا هم دیگه یاری نمی کند، خلاص، می خورید زمین. این میشه بدا. توجه فرمودی؟ یعنی مسئله بدا اینا رو حل میکنه. ببینید، خداوند بر جهان هستی یک نظامی رو حاکم کرده است. خب نظام جهان هستی، هستی نظاممند است، قانون داره، نظام داره. اینجور نیست که به قول انیشتن میگه خدا در کارهاش تاس نمی ریزد. تاس عبارت اخرای چیه شما؟ شیر و خط که شما میگید، که میخواد یه کاری رو بکند یا نه، شیر و خط میکند، شیر اومد بکنیم، خط اومد نکنیم. تاس یعنی خدا. این خدا کاراش با اندیشه و فکره، تاس ریختن و شیر و خط کردن نیست. حالا که اندیشه و فکر پشت کار خداست، خدا هستی رو نظاممند آفریده است. هستی بر اساس قوانینی اداره می شود. جهان هستی به قول امروزی ها بهش میگن سیستماتیک است. یه سیستمی دارد. ببینید چجور کولری که برای شما کار میکند یه سیستمی دارد، دوربینی که مقابل من سیستمی دارد، یخچال خانه شما سیستمی دارد، طبق این سیستمش خاموش میشه، روشن میشه، کار میکنه. جهان هستی هم یه جهان سیستماتیکه، یعنی قانونمنده، یعنی خدا برای ادارهش شیر و خط نمی کند. صبح از خواب نعوذ بالله بلند نمیشد یه تصمیمی گرفته باشد بخواد اجرا کند، فردا بخواد برگرده. نه، قانونمنده، مطابق قانون میرد جلو. درست شد؟ حالا که مطابق قانون خدا میرد جلو و نظام هستی قانونمنده، سوال این است آیا خود خداوند در پیچ و خمهای سیستمی که بر جهان حاکم کرده است خودم گیر افتاده یا نه خدا فوق این سیستم ها و قوانینه؟ اگر گفتید خدا تو این قوانین، خود خودم گیر افتاده، یعنی نمیتوند خلاف این قوانین رفتار کند، خلاف این سیستم نمیتوند رفتار کند، عین این سیستمی که برنامه ریزی شده باید اجرا بشه، این میشه جف القلم. دیگه یه برنامه ریخته شده، مثل این بفرمایید کامپیوترها، مثل این رباتها، یه برنامه ای دارن، همون برنامه رو انجام میدن، هیچ کار اضافه ای نمیتوند بکنه. آیا داستان خدام که بر این آفرینش حکومت حاکم کرده است مثل یه کامپیوتریست که شما توی ربات یا توی هواپیما یا توی ماشین کار میگذارید که غیر اون برنامه‌ای که بهش داده شده فقط همون برنامه رو میتوند اجرا کنه؟ خیلی خوب، حتی خود خدام لای قوانین نظام آفرینش و سیستمی که حاکم کرده دیگه خودش هم گیر افتاده، هیچ کاری نمیتوند بکند. این میشه ید الله مغلوله، این میشه دستای خدا بسته است. قالت الیهود ید الله مغلوله. اما اگر گفتید نه، خدا فوق قوانینی است که بر جهان آفرینش چه کرده؟ حاکم کرده است. خدا فوق سیستمی است که بر جهان آفرینش حاکم کرده است. بنابراین اگر جایی بخواهد این سیستم از کار بیفتد، این قانون از کار بیفتد، اونی قدرت الهی او قانون و او سیستم رو چه خواهد کرد؟ از کارش خواهد انداخت. خلاص، این میشه بدا. آتش قراره چه بشه؟ بسوزاند. اما وقتی به ابراهیم میرسد خدا میگه یا نارو برد و سلام باش بر ابراهیم. خلاص شد. او قانون طبیعی آتش دیگه نمیسوزانه. این میشه بدا. وقتی که امام صادق به اون خراسانی گفتن داخل تنور شو، چپ چپ نگاه کرد به امام صادق، تنور آتش نون دارن میپزن، شعله وره، چپ چپ نگاه گفت، میگه برو تو تنور. میگه عقلم کمی برم تو تنور؟ او یکی از راه رسید، آقا گفتن برو تو تنور، رفت نشست تو تنور. بعد امام صادق حرفشون رو زدن آروم بی دل هره. این خراسانیه هی دلش به قول شما مثل سیر و سرکه می جوشید، این مرد کباب شد، هی نگاه میکرد، هی میخواست به آقا بگه، آقام انگار نه انگار آروم حرفاشون رو زدن. بعد به او صدا زدن پاشو از تنور بیا بیرون. آمد بیرون، خراسانیه هی نگاه میکرد، دید هیچ چیش نشد، دید یه مو، آخه مو زود میسوزه دیگه. دید یه مو از بدنش، لباساش هم نسوخته، یه تاره از مو از لباساش هم نسوخته، هیچ چیش نشده. این میشه چی؟ این میشه خلاف او طبیعت. توجه میکنید؟ دریا شما رفتی توش باید غرق بشی. اینجور نیست که کسی چوب به دریا بزنه آب رو هم چی بشه؟ بیستد دریا خشک بشه بتونه رد بشه. نیست این. دنیا این نیست سیستمش. قانون این نیست. رفتی تو دریا بی وسیله غرق میشی. موسی عصاشو زد دریا خشکید رفت تو دریا. اینا میشه چی؟ اینا میشه خدا در بند قانونی که بر جهان هستی حاکم کرده است. چی؟ خودش هست یا نیست؟ نیست. فوق این قوانینه. خدا فوق سیستمی است که بر جهان هستی حاکم کرده. ولذا اگه اراده کند او سیستم از کار بیفته، خلاص. از کار بیفته. دیگه کار نمی کنه. دیگه آتش نمی سوزاند. دیگه دریا غرق نمی کند. خورشیدی که غروب کرده، خورشیدی که غروب کرده و هیچ وقت از طرف مغرب بر نمی گردد، دوباره بر می گردد تو رد و شمس. دیگه خورشیدی که غروب کرد میره تا بعد از طرف مشرق طلوع کند، دیگه بنا نیست از طرف مغرب بیاد بالا. اما برای رد و شمس دوبار برای امیرالمومنین برگشت. درست شد؟ خب اینا میشه خدا فوق قوانینی است که بر عالم هستی حاکم کرده. خدا تو قوانین عالم هستی خودش گیر نیفتاده. غیر عالم هستی ما و رباته که یه برنامه کامپیوتری تو ربات گذاشتیم، ربات فقط همون کارو میکنه، هیچ کار دیگه ازش نمیاد. نه، خدا میتواند تغییر بده. قرار است قانون طبیعت این است که تکثیر نسل انسان و هر حیوانی از یه نرینه بشود و یه مادینه. درسته؟ خیلی میرسد به عیسی مسیح، نرینه ای در کار نیست، فقط یک مادینه هست، یه مؤنث عیسی رو به دنیا آورد. خب این خلاف قانونه، اما خدا تو قانون گیر نکرده. میتواند قانون رو خودش چیکار کند؟ تغییر بدهد. توجه فرمودی؟ خب این اون چیزیست که مثنوی هم میگن. مولوی میگه از قضا سرکنجبین صفرا فزود. حالا در طب قدیم میگن شربت سرکنجبین، همین سرکنجبین شما بخورد صفراش دفع میشد. میگه اما کسی خورد نتیجهش برعکس شد. یعنی اونی که قانون باید انجام بشه، قانون نتیجه عکس داد. از قضا سرکنجبین صفرا فزود. تربت امام حسین شفاست. درسته؟ خب عمالی طوسی نگاه کنید مفصل. بله احادیثی رو دارد در مورد تربت امام حسین و شفا. من تو عنوان موسوعه تو تربت الحسین علیه السلام نقلش کردم. پیرزن ایست و میاد و پیرزن شیعه است، پیش حاکم سنی وقت رفت آمد می کرده است و مریض بوده حاکم و قصه مفصل. به حاکم میگه من یه دوا دارم برات، میخوری؟ میگه که آره میخورم. ما که همه دوا خوردیم خوب نشدیم. پیرزنه تسبیحش تربت حسین علیه السلام بوده است. یه دانه از تسبیحشو میشکنه میندازد توی ظرف آب حل میکنه، میگه جناب حاکم اینم بخور. میخورد، خوب میشه. خوب میشه. پیرزنه رو بهش میگه چی چی بود به من دادی خوب شدم؟ میگه هیچی ولش کن. تو که خوب شد. چیکار داری چی؟ میگه نه باید بگی. عمالی شیخ طوسی ببین. میگه باید بگی چه به من دادی. میگه تربت حسین علیه السلام. ما شیعه ها تربت حسین رو شفا میدانیم. یه ذره شو ریختم تو آب. دادم خوردی. دیدیم که خوب شدی. گفت بده من بینم یه تیکه تربت. چون ناسبی بود. دشمن امام حسین بود. دشمن اهل بیت بود. خواست به تربت حسین جسارت بکنه. تربت گرفت و دیگه بله اهانت کرد. تربت رو اماله کرد به خودش. یهو گفت آتش گرفتم. سوختم. هرچه آوردن تا بالاخره بعد اینکه گفت آتش گرفت لگن آوردن براش گذاشتن سر لگن نشست تمام امها و احشائش از ماتحتش خارج شد آمد تو لگن به درک واصل شد مرد امالی شیخ طوسی نگاه کن خب تربتی که به ناس شفا باشد شفاشم داد اما وقتی جسارت کرد اینجوری چوب حالا ببینید پس من حالا فقط طرح بحث کردم این جلسه بدا یعنی جهان سیستماتیک و قانونمندی که خداوند بر هستی حاکم کرده است خود خدا فوق این قوانینه اگر جایی بخواد یه قانون دو قانون ده قانون از کار بیفتد اراده الهی تعلق میگیره قانونا دیگه اجرا نمیشد توجه کردید این همونیست که مولای رومی هم میگن از قضا سرکنجبین صفرا فزود میخواستم عبارتهای شیخ صدوق و اینا رو هم بخونم دیگه وقت گذشت انشالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله